سلام میکنم به شما دوست عزیزم، خوش اومدی به این جلسه. چه گام دهم هستیم، حواست هست؟ گام دهم رسیدن به موفقیت رو امروز میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم. قرار بود یه دفتر بذاری، هر گام رو بنویسی و بعد جلوش رو خط کشی کنی. هفته یه بار، ماهی یه بار بیای ببینی اون گاما رو داری انجام میدی یا نه، تیک بکنی یا زب در بزنی. یادت که نرفته. یه دفتر قرار بود داشته باشی که این کار رو انجام بدی، یه سری موارد رو توش یادداشت کنی. امیدوارم که انجام داده باشی و اگر هم انجام ندادی اصلا نگران نباش، همین امروز این کار رو بکن. خب ما معمولا دوست داریم که سریع به نتیجه برسیم، درسته؟ به خصوص خود منم خودم کلی عجله دارم، همیشه خیلی نتیجه برام مهمه، دنبال سریع رسیدن به نتیجه‌ام و خیلی روی این سعی کردم که کار کنم. ولی داستان اینجاست که موفقیت باید توش مداومت باشه با رشد اندک. یعنی چی؟ به انگلیسی بهش میگن little improvement، یعنی که شما یه جورایی کم 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 هی رشد کنید. دیدید توی رودخونه مثلا یه سنگی هستش، یه آبی هم داره، یه جویبار کوچیکی داره رد میشه و خب آدم میگه وای این آبه که نمیتونه پس این سنگ بر بیا، چی میشه؟ این آب انقدر میخوره به سنگ، انقدر میخوره به سنگ، یا سوراخش میکنه یا سایدش میکنه، بالاخره راهش رو پیدا میکنه و میره جلو. داستان ما هم دقیقا همینه. اگر کم کم بخوایم رشد بکنیم ولی مداوم باشه، ذهن ما براش قابل پذیرش تره. چرا؟ چون ذهن احساس میکنه که خوب حالا یه جورایی داره امنیت، رفاه، آسایش، آرامش به خطر میفته. خب شما میای میگی که من فردا مثلا فرض کنید میخواد رژیم بگیریم، میگید من فردا به جایی که مثلا 20 قاشق برنج بخورم میام مثلا میکنم 16 قاشق برنج، 16 قاشق برنج. ضمیر ناخودآگاه شما، ذهن شما مخالفتی نداره، میگه اوکی اشکال نداره، حالا دو تا قاشقم کمتر، مشکلی پیش نمیاد، هنوز امنیت، رفاه، آرامش سر جاشه، اوکی برو جلو، هوا تو دارم، پشتم گرمه. خب ولی داستان اینجاست که اگر یکو بگم که من دیگه از فردا اصلا برنج نمیخورم، خب ذهنمون میاد میگه اوی 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 چه اتفاقایی داره میفته، بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه امنیت نیست، رفاه نیست، آرامش نیست، کربوهیدرات نیست، ویتامینا کجا میره، آخ 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 آخ. همین فردا یه اتفاقی میفته، مثلا میرید یه غذای خوشمزه زرشک پلو با زرشک مرغ خوشمزه با سیب زمینی سرخ شده آنچنانی درست میکنید خودتون، بعد یه ذره فکر میکنید میگه وا مگه من قرار نبود امروز رژیم بگیرم، این چه کاریه، این چه آشپزیه من کردم، حالا در عمرم زرشک پلو رو اینجوری درست نمیکنم، همیشه مرغه رو میندازم توی آب اینجوری پلخ پلخ میپزه و بی رنگ و لعاب و اصلا نمیخواد نگاش کنی. حالا امروز که تصمیم گرفتم مثلا رژیم بگیرم، چنان غذایی درست کردم که نگو. این از کجا داره آب میخوره؟ این از مخالفت های ناخودآگاهه. ناخودآگاه میگه نه 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 نه، نداریم برنجو بذارم کنارا، امنیت به خطر میفته، آرامش به خطر میفته، لذت به خطر میفته. پس ما برای هر تغییری که میخواییم ایجاد کنیم معمولا یه مخالفت ذهنی داریم، یعنی یه مداری توی ذهن ما هست، توی مغز ما هست که مدار من مخالفمه، من میدونم تو نمیتونی برنجو حذف کنی، من میدونم تو شکست میخوری، نه نباید حذفش کنی، یعنی نه میاره تو کار شما مدام، این مدار مخالفه. خب پس چیکار کنیم از پس این مدار مخالف بر بیایم؟ کم کم، خیلی کم کم باید به صورت سوسکی یه جورایی گولش بزنیم. خب یه مثال براتون میذارم. ببینید یه قورباغه رو میذارن روی قابلمه، توی روش نه توش، توی قابلمه میذارن، آبم میریزن روش، شعله رو خیلی خیلی کم میکنن. قورباغه احساس خطر نمیکنه. اوایل میگه آخیش چقدر آب گرم شد، یه ذره که آب گرمتر میشه او چقدر گرمتر شد، چه کیفی داره، جریان خونم زیاد شده، یه ذره دیگه آب گرمتر میشه او سونا شد، حالا لاغرم میشم، یه ذره دیگه گرمتر میشه دیگه پخته. پس ببین حالا همین قورباغه رو اگر شما پرت کنید تو آب جوش چیکار میکنه؟ میپره سری میاد بیرون، میگه آی 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 سوختم، میپره میاد بیرون. خب پس حالا این مثال قشنگ تو ذهنتون بمونه، هر وقت تصمیمای انتحاری گرفتین و بعد دیدین اوه 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 یه سری مخالفت های ضمیر ناخودآگاه یه سری کارایی داره میکنه که جلوشو بگیره، دلیلش رو دیگه الان خوب میدونین و دیگه الان راهش رو بلدین که چی کار کنید ناخودآگاه رو با خودمون هماهنگ کنیم، ذهنمون رو با خودمون هماهنگ کنیم. ما میایم چیکار میکنیم؟ مثلا شما فرض کنید که میخواید یک مسیر طولانی رو رانندگی کنید، مثلا از تهران تا رشت، چون من خودم رشتی هم این مسیر رو زیاد رفتیم و اومدیم، ما تهران زندگی میکردیم قدیمای قدیم که بچه بودیم و با اتوبوس میرفتیم و میومدیم، مخ مام بابامون رو میخوردیم، همی گفتیم الان کجاییم؟ مثلا مامانمون میگفت الان رسیدیم کرج، دوباره میگفتیم خب حالا الان کجاییم؟ الان رسیدیم به قزوین، یه ذره دیگه میزه خب حالا الان کجاییم؟ لوشان. بعد معمولا خیلی نمیگفتن حالا تا رشت چقدر مونده، یکو اگه میگفتن 360 کیلومتر با اتوبوس هم که میرفتیم 6 ساعت طول میکشید، 6 ساعت مونده، خب یه بچه که رم میکرد دیگه، اوه 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 6 ساعت من چجوری روی صندلی‌ها بشینم. ولی بهمون مثلا میگفتن ببین الان مسیر بعدی کرجه، بریم تا به کرج برسیم، تا کرج مثلا چقدر راه؟ مثلا نیم ساعت. خب حالا خوشحال بودیم، نیم ساعت خوبه دیگه، راحت میتونیم تعامل کنیم، حالا نیم ساعت رسیدیم، رسیدیم، خوشحال میشدیم، خوشحال میشدیم کرج رو رد کردیم، اورا اورا. خب حالا مسیر بعدی کجاست؟ قزوین. حالا تا قزوین چقدر راهه؟ یک ساعت مثلا. دوباره یک ساعت منتظر میموندیم این بیابونای بیاب و علف و کلی آشغال توش و اینا رو هی نگاه میکردیم، انقدر به این سیمای برق نگاه میکردیم توش، از این توپا بود، یه توپایی توش هستش که نمیدونم چیکار میکنه، هنوز هم فکر کنم تقویت کننده است اون توپا، بعد ما بچه بودیم فکر میکنیم صدام توی اون توپاست، هی میگفتیم ای این الان توش صدامه، اون یکی توش صدامه، بعد خلاصه اینا رو میشمردیم و اینا یک ساعت شد، هورا، یه حس خوشحالی، دوپامین، لذت، ببینید دوپامین ترشح میشد. ولی اگر این شهر را توی مسیر نبود، یکو قرار بود تا رشت 6 ساعت بشینی، هیچ، همش هم یک مثلا فرض کنید یک مسیر بی آب و علف تا رشت بود بدون هیچ شهری، چه احساسی داشتید؟ خیلی سخت بود دیگه، هم خورد خورد شدن مسیر کمک میکرد که حس لذت، حس رسیدن، حس خوشحالی ایجاد بشه و برای ادامه مسیر یه انرژی مضاعف بگیریم. دقیقا اهداف ما همین شکلیه. یعنی شما فرض کنید که وقتی قراره به یک هدف بزرگ برسین، خیلی براتون سخته وقتی نگاش میکنید. مثلا هدفتون اینه که 4 سال برید دانشگاه درس بخونید و بعد برید سر کار پول در بیارید. خب این 4 سال درس خوندن بیچاره میشه آدم که اوه اصلا 4 سال رو مخه. ولی وقتی میگی خب حالا ترم اول 3 ماه و نیم، 3 ماه و نیم وقت داریم بخونیم تمومش کنیم، هورا تموم شد، نمره خوب گرفتم، به به عالی، آفرین، حالا بریم ترم دوم، چه درسایی دارین؟ درسایی رو بگیریم که خوشحالمون میکنه، اگه مثلا 2 تا درس بد توشه 2 تا درس خوبم بذاریم توش باش حال کنیم، هورا داشته باشیم توشو. همینجوری هی خورد 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 ترما رو میبینیم ای 4 سال تموم شد، سه حواسمونیست کی 4 سال رو تموم کردیم، چقدر زود گذشت. حالا تازه این وسط ها یه سری لذت های دیگه هم واسه خودمون اضافه کردیم، مثلا با دوستامون پاشدیم رفتیم کوه، با دوستامون رفتیم مسافرت، نمیدونم دختر پسر جمع شدیم رفتیم نمیدونم فلان جا، یعنی انقدر لذت های دوره دانشجویی رو بهش اضافه کردیم که الان که تموم شد میگیم آخ چقدر تموم شد و چقدر زود تموم شد، کاش که بیشتر میمون. پس ببینید این داستان این لذت ها، داستان این کوچیک کردن ها خیلی مهمه که به یه هدف برسیم. هدف رو توی ذهنمون خورد میکنیم، بخشای کوچیکش میکنیم. و به بخش کوچیک که میرسیم به خودمون جایزه میدیم. خودمون به خودمون جایزه بدیم. بیا تو دوره با سرعت به سوی هدف من خیلی بیشتر توضیح میدم که یه جورایی دادن جایزه دوپامینه. حالا ما یکی رو پیدا نمی کنیم بهمون دوپامین بده، خودمون که میتونیم این کار رو بکنیم. حالا بعضی ها مثلا خانوادهشون، همسرشون مشوقن، بعضی ها هم ندارن این مشوق ها. مهم نیست مشوق نداری، خودت که هستی، هیچکی نباشه خودت که هستی. مثلا ترم اول دانشگاه رو تموم کردی یا یه قدم به هدف کاریت مثلا نزدیکتر شدی، قرار 10 تا اسکیل، 10 تا مهارت برای کارت یاد بگیری، یه مهارت رو یاد گرفتی، یه سرتیفیکیت گرفتی، خودت که میتونی خودت رو تشویق کنی. پاشو برو کافی شاپ، پاشو برای خودت یه کادو بخر، پاشو قربون صدقه خودت توی آینه برو، پاشو یک جلسه ماساژ برو. بر مبنای اینکه کانال عشق ورزیتون چیه، به خودتون عشق ورزی کنید. اینا رو هم تو دوره ارتباط مؤثر کامل توضیح دادم که کانالای عشق ورزیمون فرق میکنه. بنابراین برای اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم، باید بر مبنای کانال عشق ورزی خودمون به خودمون عشق بدیم. پس باید اول پیداش کنیم که دیگه اینجا نمیرسیم اونا رو توضیح بدم. اگه دوست داشتید از اون اطلاعات استفاده کنید. خب بر خودمون یه قانون بذاریم. من هر روز میخوام بهتر از دیروزم بشم. این قانون خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی ذهنتون اگر بر این مبنا برنامه ریزی بشه، همه جا بهتون کمک میکنه. مثلا اگر تو کار فروش هستم، امروز یه دونه محصول فروختم، فردا میخوام 2 تا محصول بفروشم، پس فردا میخوام 3 تا محصول بفروشم. یا نه، یه موقع ممکنه ذهن بیاد بگه او تو یه هفته من باید 7 محصول بفروشم، نمیتونم دیگه، اصلا یه جای سقف داره دیگه، مگه من چقدر توانایی دارم، بیشتر از اون نمیتونم. خب اشکال نداره، بیایید اینو برای خودتون به این صورت در نظر بگیرید. مثلا هفته اول یه محصول میفروشم، هفته دوم 2 محصول میفروشم. هر جوری که ذهن شما یه جورایی مقاومت نمیکنه، سنگ نمیندازه، اون مدار مخالف روشن نمیشه، خب بوق 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 نه نمیتونم، نه نمیتونم، این روشن نمیشه. خب بر خودتون این برنامه رو بذارید که من میخوام بهتر بشم، یه قدم به جلو بذارم، یه قدم کوچیک. مثلا اگر امروز فروشم 1000 تومن بوده، فردا میخوام مثلا 10% بهش اضافه کنم، بشه 1100 تومن. 10% نمیتونم، 5% اضافه کنم. 5% نمیتونم، 1% اضافه کنم. دیگه 1% که بیشتر کمتر دیگه نداریم که. بنابراین اینا خیلی مهمه که برای خودتون در بیارید، ببینید اون خط قرمز ضمیر ناخودآگاه و ذهنتون چیه، چقدر پیش رفته. اون خط قرمز رو که پیدا کنید، دیگه خیالتون راحته که میتونید که هر روز به فکر یک قدم به جلو باشید، یک گام کوچیک در مسیر بلند برید جلو. یعنی اگر یه مسیر طولانی دارین، گامای کوچیک کوچیک بکنید که ذهن همراه باشه، یه جورایی اذیتتون نکنه. خب تو مسیرهای فروشه، تو مسیر درسه، تو مسیر لاغریه، تو مسیر سلامته، تو همه اینا یه گام. یه مثال میزنم، مثلا میخواییم ورزش کنید. شما آدم ورزش نیستی، به خصوص ما تو تیپای شخصیتی تیپ نوها رو داریم که خب کم ورزش میکنن، یه ذره تنبلی رو دارن، خب ولی متاسفانه بعدن دچار بیماری هم زیاد میشن. یعنی یکی از کارهایی که باید یه تیپ نوه بکنه همون ورزشه، ولی خب بدبختی اینجاست که تنبله و نمیتونه ورزش کنه. مثل خود من، من یه تیپ نوه تنبل بودم، الان خدا رو شکر نیستم. خب چیکار کنم که ورزش کنم؟ من که اصلا حال ورزش ندارم، حوصله ورزش ندارم، حوصله راه رفتن ندارم، من بشینم رو مبل مثل چسب چسبیدم به مبل، دیگه چه برسه بخوام ورزش کنم؟ تازه زودم میخوام نتیجه بگیرم، حالا ورزش باید 6 ماه ورزش کنم تا یه ذره حالا ظاهرم تغییر کنه، یه ذره مثلا نتیجه بگیرم، خیلی دیر بازدهه، بنابراین نمیرم اصلا سراغش. ولی یه جایی میرسه مریض میشم، به یه مشکلاتی برمیخورم، مجبورم ورزش کنم. حالا هی بهم میگن ورزش کن و باز تنبلی، چی کار کنم؟ من تنبل میام مثلا میگم که کاری که خودم کردم رو بهتون میگم. از نرمش شروع کردم، حرکتای الکی، یه ذره کلتو به چپ به راست به پایین، حد حرکتایی بود که تو مدرسه ابتدایی بهمون ورزش میدادن از اون مدلیا. خب زانو به چرخون، نمیدونم سه تا حرکت جلو سینه بزن، بعد دستتو بده عقب، از این کارا. کلش شد مثلا 10 دقیقه، یه رو بیشتر نشه. خیلی ملو، خیلی ملو. بعد از این مدت که این کارو میکنم، اولش برام خیلی سخته. این دستو که میخوام ببرم پشت، اصلا انگار جونم در میاد. یا مثلا پامو میخوام یه حرکت بدم بیارم بالا، جونم در میاد. چرا؟ من که تا بالا حرکت نکرده، این عضلات کار نکرده. یه ذره که میرم جلو، یه قدم بعدی، مثلا میام یه حرکت سخت‌تر رو به حرکتام اضافه میکنم. کل حرکتام 5 تا ملو بوده، الان یه ماه همین 5 تا ملو زدم، یا یه هفته زدم، 2 هفته زدم، 3 هفته زدم، الان احساس میکنم یه ذره حالشو دارم که یه حرکت سخت اضافه کنم. به این 5 تا ملو یه حرکت سخت در اضافه میکنم، یه هفته دوباره میرم، بعد یه هفته، 2 هفته شاید بیام یه حرکت سخت درم اضافه کنم. کم کم بعد از 2-3 ماه میبینم الان بدنم آماده است که برم ورزش‌های سنگین‌تر انجام بدم، با وزنه کار کنم، با یه مربی کار کنم، طوری که حتی میتونم 1 ساعت حوازی با وزنه و اینجور چیزا بزنم. خب بعد 3 ماه چه اتفاقی میافته؟ اولا که من کم کم اومدم جلو، این ذهنه نگفت او رفاه آسایش آرامش من به خطر افتاد، لذت به خطر افتاد، بودو بگی بخواب، این مداره روشن نشد، بغلش قصر در رفتم 3 ماه. حالا دیگه بعد از 3 ماه چی میشه؟ یک مدار جدید ورزش توی ذهنم ساختم، یواشکی ساختم، خیلی کم کم و آروم ساختم. دیگه حالا اگه وقتی بخوام برم 1 ساعت ورزش سنگینه با وزنه بکنم، اون مدار نه که همش نمی آورد اصلا دیگه صداش نمیاد. چرا؟ چون مدار ورزشم انقدر قوی شده، انقدر کت و کلوف شده توی ذهنم که اصلا نمیذاره صدای اون شنیده بشه و دیگه شروع میکنم به ورزش حرفه‌ای. پس ببین، شاید 3 ماه برای آدمی که ورزش نمیکنه طول بکشه ها که بخواد به یه ورزش حرفه‌ای برسه. شاید این من اینجوری بودم، بقیه اینجوری نباشن، ولی میخوام بگم اگر مثل من هستید، این تنبلی ها رو دارین، باید خیلی آروم، خیلی ملو، ریلکس به یه جورایی جنگ ناخودآگاه برین، جنگ نرمه، جنگ سخت برین، سخت میخوابونتتون، یعنی چنان پشتتون رو به خاک میماله که اصلا نمیفهمید از کجا خوردین. پس خیلی آروم و ملا میریم جلو. یا مثلا شما فرض کنید من میخوام یه آدم بهتری بشم. چه آدمی هستم؟ دروغ زیاد میگم، خدایی من نیستم، اینو مثال خودم نیست، ولی حالا میخوام اینو بهتون بگم، دروغ میگم، اصلا دزدی میکنم، دستم اصلا کجه، خدایی کج نیستم، دست من نیست. فکر نکنید یه موقع اومدم خونتون یه چیزی گم شد بندازین گردن من، دستم کج، اصلا میرم مثلا یه چیزی رو میبینم اینجوری چیزی تو مغزم میگه ورش دار، ورش دار، اولی اخ جون بودو. یعنی ببین عادت کردم دیگه، مثلا عادت کردم به دروغ، عادت کردم به دزدی، عادت کردم به غیبت. وقتی غیبت میکنیم پشت سر بقیه، میدونی اکسیتوسین تو مغزمون ترشح میشه که هورمون شادی بخشه. بنابراین برای همینه که ما غیبت میکنیم دیگه، چون خوشحال میشه تو مغزمون. ولی داستان اینجاست که با غیبت کردن فرکانسمون رو میاریم پایین، از یه جهتی هم حالمون رو بد میکنیم، به اون اتفاقات بد داریم انرژی میدیم، توجه میکنیم، توجه ما اونجاست به اون اتفاقات بد و اونا رو جذب میکنیم توی زندگیمون. پس ما الان باید چیکار کنیم برای آدم بهتر شدن؟ اینا رو کم کنیم. خب چجوری؟ میگم از فردا من دیگه دروغ نمیگم، از فردا دیگه غیبت نمیکنم. یک و دختر خاله پا میشه میاد خونمون، به به نخود چی خورونه و بیا و ببین، اصلا دیگه میتونم مگه دهنمو نگهدارم، یعنی همینجوری هی میگم دهنم چسب جانسون میزنم بشینم جلوش، بازم چسب جانسون دهنم وا میشه، یه چیز شروع کنم غیبت کردم. پس ببینید حالا مثلا بعد اینو کم کم، مثلا اگه روزی 10 تا دروغ میگم، بیام بکنم یه روزی 9 تا، یه مدتی بشمارم دروغامو ببینم ای داره کم میشه ها. مثلا بعد از یه ماه از 9 تا دروغ رسیدم به روزی 3 تا دروغ، بعد دوباره کم 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 بعد 3 ماه دیگه دروغ نمیگم. 3 ماه زمان خیلی خوبیه، نهایت ساخت مدارای عصبیه. ما معمولا میگیم مدارای عصبی یا توی 21 روز ساخته میشه یا 40 روز یا 3 ماه، آدم ها متفاوتن. بس دیگه ته تهش 3 ماه دیگه، یعنی خودمون رو بکشیم بس 3 ماه یه جورایی یه کارایی رو مثلا انجام بدیم. یا حالا من میگم که بنگ یادمون نره، مثلا دارم دروغ میگم، یه دستبندی چیزی بندازین، از این دستبند پلاستیکی ها یا از اینا که میبافن نمیدونم، به دستتون بندازین یه علامتی چیزی روش باشه، معلوم باشه این دستبند دروغ نگفتنه. وقتی دارید قشنگ چرب دروغ میگین، یکو نگاهتون به این دستبنده میافته، من قرار بود دروغ نگم، در جا حرف عوض میکنی. پس ببین یه کار اینجوری ابزارم نیاز داریم دیگه، از این ابزارها هم بعد نیست استفاده بکنیم. ما توی NLP بهش میگیم آنکراج، یه جورایی یعنی این آنکراج، این لنگر یه جورایی شما رو تحریک میکنه، یادآوری میکنه که شما یه کاری بکنید یا نکنید. خب وقتی هم حالا یه رشدی انجام میدیم، این قسمت هم خیلی مهمه. دیدی ما خیلی وقت خودمون رو چشم میزنیم، مثلا امروز وزن کم کردم، میرم رو ترازو میبینم به به مثلا این هفته 1 کیلو وزنم کم شد، به صورت خیلی خوشحال کننده یه روز کامل انقدر میخورم که میمیرم دیگه. من نگاه میکنم میگم خدایا من چرا انقدر امروز خوردم، آخه دارم میمیرم از خوردن. اینجا داستان اینجاست که اگر یک جور یه موفقیت هایی هم پیدا کردیم، کاری نکردم که حالا یه کیلو هم کم شد، من کار خاصی نکردم که، خیلی حالا موفقیت بزرگی هم نیست. حالا فکر نکنم کور کندم، یعنی یه جورایی این موفقیت رو یه جوری با ذهن عملا صحبت کنین که ذهن احساس نکنه اوه 1 کیلو کم شد، امنیت، رفاه، آسایش در به خطر افتاد، بودویم بریم بخوریم و جبرانش کنیم. خب پس اینو به ذهنمون باید مدام باش صحبت کنیم. این ذهن ما یه ذهن گوگولی مگولیه، بنابراین باید حواسمون بهش باشه، هی آب تو دلش به قولی تکون میخوره، احساس میکنه که الان ما میافتیم میمیریم. خب 1 کیلو مثلا وزنمون کم شده، میبره انقدر شما رو میخورونه که دیگه اصلا به رو به موت میشیم. پس اگر مثلا دروغ کمتر گفتیم، کاری نکردی که 2 تا دروغ کمتر گفتی. خب این یه قانونیه که یه ذره یه جورایی ذهن دوباره توی این موفقیت ها هم با ما مقابله نکنه. خب الان شما میگی، شما که گفتی به خود جایزه بده نمیدونم از این حرفا، از این میگی بگو من کاری نکردم، هر دوتاشو باید انجام بدیم یه جورایی، یعنی هم تقدیر کنیم هم بگیم حالا خیلی کار مهمی هم نکردی، یعنی خیلی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نشه، تعادل، خط تعادل خیلی مهمه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که از این جلسه بتونید نهایت استفاده رو بکنید. یادتون نره نکاش رو بنویسید تو دفتر، یادتون نره جدول بندی کنید گام ها رو، تیک بزنید، زبدر بزنید، یادتون میره ها این همه گامه ها، خدایی یادداشت کنید، خدایی یادداشت کنید که این دوره بتونه براتون بتره کنه. ممنون که هستید، خدا نگهدارتون.